هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنوندگان برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع بحث کرده است. در قسمت اول برنامه چرا بعضن نوجوانان در سوشال میدیا دروغ میگویند و تمثیل بیماری و نیازمند بودن میکنند؟ عواقب نوجوانانی که این گونه به دروغ گفتن واداشته میشوند چی میشود و راه حل چیست؟ و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی استاد روانشناس انجام دادم و در قسمت دوم برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که امتحان توفل و آیلتس چیست؟ این امتحان برای به دست آوردن بورسیه ها تا چه حد مهم است و برای امتحان توفل و آیلتس چقدر انگلیسی نیاز است؟ و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ادریس نصار استاد در بخش توفل و آیلتس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانان امروزی جوانان فردا هستند و جوانان فردا سازنده یک کشورند و آنها هستند که می توانند در جامعه مؤثر باشند. گفته می شود بعضی یوتیوب چینل ها نوجوانان نیازمند را به خاطر پول ناچیز تشویق می کنند تا دروغ بگویند و این گونه پول به دست بیاورند و به خاطر مصارف روزانه به خانه ببرند. سمی که اسم مستعار یک تن از نوجوانان است می گوید که بوت پالشی می کند، اما بعضن به خاطر که پول برایش داده شود دروغ میگوید و خود را بیمار جلوه میدهد.
برای ما یاد میده که مثلا این تو بگوی یک چیز باید ما برای ما یاد میده میگه بگوش باز یک چند پم برای ما میده او تو خونه میباشه او برای ما میگه باز ما برای زوگ او که برای ما سوال میگنم باز ما سوالش جواب میده ما جوابش میگه باز برای ما برای زوگ میگه آه میگه در خانه میگه هر شاک کم کدام شاک پیسه کم ببرم میگه از من کار بارو من است میگه تون پیسه کم میاری میگه زر زحمت بکش کرای خانه پرو میشه بیل میایه مرم رقم در خانه میگه بس.
حبیب صادق میگوید یکی از دلایل این که بعضی از یوتیوب چینل ها نوجوانان را به دروغ گفتن مجبور میسازند این است که میخواهند پول به جیب خودشان بزنند.
گدایگرای یوتیوب کسایی هستند که اصلا دزد هستند و سوء استفاده میکنه به نظر من. اینا کسایی هستن که از خارج پول میگیرن، در اینجا یکم بشه با مو آدم ها میتن که تصویرشو نمیگیره دیگه شد به جیب خود میزنن. حتی نام بعضی یوتیوبارا میفهم که نمیگم باشه، این بسیار بد عادت میکنن. یک رای خیرات خوردن اینمی هست دیگه، یک رای مدرنش اینمی هست.
نهر پاینده یک تن از جوانان شهر کابل است. او به این عقیده است که بعضی یوتیوب چینل ها به خاطر مطرح شدن و مشهور شدن از نوجوانان نیازمند سوء استفاده می کنند.
بعضی از یوتیوب چینل ها به خاطر شناخته شدن خودشان از هر رایی که شده استفاده می کنند، حتی استفاده از فقرا به خاطر جلب توجه مردم. اگر کمک و مساعده به خاطر رضای الله متعال باشد کار خوب و نیک است، اما اگر این کار تمامش نمایش باشد نه تنها اینکه کمک نکردیم بلکه صدمه بزرگ به افوارد کردین به افراد جامعه که این کار باعث عادت آنها می شود. دیگه هیچ وقت تلاش نمی کنند به خاطر بیرون ساختن خودشان از چنین شرایط. همیشه چشم انتظار به دیگران هستند که آنها را کمک کند.
این گونه گدایی کردن و استفاده کردن نوجوانان تأثیرات منفی روی ذهنیت آنها می گذارد و جوانان را به بیراهه می کشاند. عبدالحکیم احمدی به این باور است.
بیا و از اونا را می خواهند که تمثیل بکنند یا به هر نحوه گریه بکنه یا خنده بکنه یا مرد مازاری بکنه. به نظر من این کار شایسته نیست و برای یک جوان و یه تاثیر بسیار منفی داره و همچنان میتونه که جوانا را به بیراهه و راه منفی بکشانه. خودم شخصا چینل یوتیوب دارم و از چینل یوتیوب هم همیشه به گونه ای استفاده میکنم که بتونم مصدر خدمت باشم، یک کلمه بیاموزانم برای جوانا و نوجوانا.
شانسب حکیمی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید نوجوانانی که به خاطر به دست آوردن پول ناچیز دروغ میگویند شخصیت آنها در آینده خراب می شود.
شخصیت ابدی از او تا که زنده هست مورد تعرض قرار می گیره. امروز یک پیام، یک ویدیویی که در یوتیوب پخش میشه، تا که کسی خود در قبال از مسئول احساس نکنه می تانه آسیب جدی بر تمام زندگی یک کسی داشته باشه. مثلا اون جوانی که ناله و فغان کرده، پخش چهره از او، پخش آواز از او بر شخصیت از او جدا آسیب می زنه در آینده ها. زشت است، خیلی زشت است.
شنسب حکیمی همچنان افزود در قبال این گونه سوء استفاده ها همه مسئول هستند و باید سوشال میدیا نظارت شود.
چون این گزارشات که از نظر ما یک عمل زشته است، ایره کمک میکنن و ترویج میکنن، اونا را تقبیه بکنیم و رد بکنیم، فکر میکنم مفید و مؤثر هستیم و باید ما دست به کار شویم تا دیگر نهادها و ها اگر یک دیدبان باشه و یک کمیته باشه که چنل یک در یک کشور فعالیت میکنه، اینا را تحت پوشش داشته باشه، حداقل نظارت بکنن از صحت و نادرست بودن کارشان، فکر میکنم مؤثریت از بیشتر خواهد بود.
گرامی، چرا بعضن نوجوانان در سوشال میدیا دروغ میگویند و تمثیل بیماری میکنند؟ عواقب این نوجوانانی که به این گونه دروغ ها واداشته میشوند و یا تشویق میشوند چی میشود و راه حل چیست؟ چگونه نوجوانان را از چنین اعمال نجات داد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی، استاد روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. خب استاد، بعضن نوجوانان در اواخر در بعضی یوتیوب چینل ها به دروغ میگن که ما بیمار هستیم و یا ما فقیر هستیم و نیازمند هستیم و دروغ میگن و یوتیوب چینل ها هم از اونا تصویر میگیره و او را نشر میکنه. به نظر شما عوامل ای چی است؟
متاسفانه دلیل بهره‌کشی های اخیر در شبکه های اجتماعی با خصوص یوتیوب و سناریوها و کارهای را انجام دادن به خاطری که بعضی از افراد و اشخاص در داخل و خارج از افغانستان دلسوزی کنه، بعدش به گدایگرها یا کسایی که بی بضاعت است، نیازمند است، پول جمع آوری کنه یا مثلا اینا را خودشان بگیره یا مثلا به گدایگرها بتیانته یا مثلا کسایی که بی بضاعت است. این چند دلیل داره. دلیل واضح و آشکار شما مشکلات اقتصادی است، ولی یک بودش هم ناگاهی است. شرایط محیطی هم زمینه میشه. بعضی از ناهنجاری های اجتماعی هم سبب این مسئله میشه. مثلا ما یکی از ناهنجاری ها و یکی از مشکلات اجتماعی و فرهنگی ما این است که ما آرام آرام میگدایگری در ما فرهنگ شده، یعنی همونطور یک چیز است دیگه. آزادی های بیجا هم گاهی اوقات سبب میشه. ناپختگی کودک، به بلوغ نرسیدن کودک، ناآگاهی از قانون و موارد عدلی و اینا هم سبب میشه. توقعات زیاد والدین هم متاسفانه گاهی اوقات سبب این مسئله میشه که ما اولادای خود در یک جنجال به اصطلاح گرفتار کنیم. محرومیت ها هم عاملش است. والدین بی توجه هم دلیل میشه متاسفانه گاهی. ناگهی از حقوق دیگران، از حقوق ما، اینا همه انگیزه های هست که ما رو وامی داره به ای که به بهره کشی های رسانه‌ای و شبکه‌ای رو بیاریم. متاسفانه چی و آدمایی که خودشان مورد استفاده قرار میگیره، چی اونایی که ازش استفاده میشه.
خب استاد، عواقب این قسم نوجوانا چی میشه؟ یعنی تصاویر آنها در سوشال میدیا نشر میشه و اون به گونه آرشیف در اونجا باقی میمونه. یعنی اگر در آینده امون نوجوان به یک جای میرسه، از خود یک شخصیت میسازه و یا هم تحصیلات خود ادامه میده، عواقب ازی بر از اون نوجوان چی است؟
متاسفانه عواقبش خطرناک است. در بلند مدت و کوتاه مدت سبب اختلالات و مشکلات روانی میشن. افسردگی، پشیمانی، ندامت، عذاب وجدان، تخریب عزت نفس، لطمه و آسیب به شخصیت در بزرگسالی، عادت و خو گرفتن و حرفه‌ای شدن و اعتیاد یافتن به این مسئله، اینا همه به یک شکل به یک نحوی جزئی از شخصیت ما میشه. آرام آرام متاسفانه.
خب استاد، رای حل چی است؟
میکنم که حل داره و بسیار ساده هم است. مسئله بسیار کوچک اجتماعی است و میشه با بعض راهکارهای بسیار ساده حل شه. اولین که ما باید خلاقیت را فکر کنیم، رویش نوآوری را فکر بکنیم. ما خب یک چینل یوتیوب داریم به واسه که ما به گدایگری و به گداپروری و گدا آموزشی و اینا رو میاریم. خوب است یکان نواوری کنیم، مردم دنیا هم یوتیوب داره، مردم دنیا هم از یوتیوب استفاده میکنن و تیک تاک دارن، اینستاگرام داره، اما اونا این گدا پروری و گدا روزی نمیکنن. ما متاسفانه گداها رو آموزش میدیم به این شکل و فرهنگ سازی میکنیم. یکی مسئله است. دومی که ما باید تلاش ما زیادی باشه که کودکان ما، نوجوانان ما، جوانان ما استعدادهای شکوفا شوند. ما باید از الگوهای خوب دیگه استفاده بکنیم، از زحمتکشی های و آدم بگویم، از تلاش های و آدم بگویم، از کارهای و آدم بگویم که دولت به او کمک بکنه، مؤسسات و اینجاها به کارها و ایده هایش سرمایه گذاری کنه و برشان لطف کنه. همین کمک هم اگر جمع‌آوری میشه، طور جمع‌آوری شو که یک کسی یک حرفه را یاد بگیره، یک آموزش را در یک جای ببینه، مکتبش ادامه به تمثال و موارد دیگه، تربیت درست اگر شود، انسان ها بعدش اونا گداگری و استفاده و نیرنگ و فریب را به کار نخواد برد. ما مشکل ما همی است، ما درست پرورش نمیابیم به یکی چرخ هم زندگی کنیم. مهارت های تصمیم گیری ما، مهارت های ذات نفس ما، مهارت های حل مشکلات ما، اینا خیلی میتونه کمک بکنه. یا هم آماده سازی ما با محیط جدید و محیط تازه، اینا میتونه همکاری بکنه. اگر فضای خانه هم آرام شوه و توقعات خانه هم کاهش پیدا بکنه، اینا میتونه مفید واقع شوه، مؤثر واقع شوه.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میسازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سن پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت ما به حساب در کلمات تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون در فاندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تامین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، امتحان توفل و آیلتس چیست؟ این امتحان برای به دست آوردن بورسیه ها تا چه حد مهم است و برای امتحان توفل و آیلتس چقدر انگلیسی نیاز است؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ادریس نصار، استاد در بخش توفل و آیلتس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. بعضن جوانان با پایان رسانیدن دوره لیسه آمادگی می گیرند تا به بورسیه ها راه یابند و به دروس خود در خارج از کشور ادامه دهند. اما بعض از این بورسیه ها نیاز به امتحان توفل و آیلتس دارند که باید داده شود تا به بورسیه مورد نظر راه یابند. لیما حیدری یک تن از جوانان است که خودش امتحان توفل را سپری کرده است و در این مورد به رادیو آزادی چنین میگوید:
آیلتس دو امتحان بین المللی زبان انگلیسی می باشد و توفل از طرف ایالات متحده آمریکا است، در حالی که آیلتس از طرف بریتیش کانسل است. کسایی که اینمی امتحان توفل و آیلتس میگیرند، اونا باید از طرف از این دو اداره اجازه گرفتن از اینمی امتحان داشته باشند. کسی که امتحان آیلتس میگیره، باید اجازه را از بریتیش کانسل داشته باشه. کسایی که امتحان توفل میگیرن، اونا باید اجازه را از طرف ایالات متحده آمریکا یا سفارت ایالات متحده آمریکا در افغانستان داشته باشه. باید در هر کشوری که باشه، از در اونمو کشور فرق اینایی است که در توفل 3.5 ساعت وقت برای یک شخص داده میشه به خاطر امتحانش، یعنی نمره مکمل توفل 120 است، در حالی که به خاطر آیلتس ای به دیگر شکل است، یعنی از نمراتش از 0 تا
لیما همچنان افزود: برای سپری نمودن و موفق شدن در این دو امتحان نباید استرس را به خود راه دهیم و اگر نه مانع موفق شدنمان خواهد شد.
با وجودی که اینا ای را به شکل روان بلد می باشند، اینا باید همچنان بتوانند که آمادگی به خاطر توفل و یا آیلتس هم بگیرند. چون در وقت که یک شخص در زبان انگلیسی در امتحان سپیکینگ صحبت میکنه و در اونجا نتونه که به شکل درست و روان صحبت کنه، یعنی اگر روان صحبت کنه اما جملاتش با هم ربط نداشته باشه، چیزی است که میتونه تاثیر بگذاره بالای امو نمراتی که او در نمو امتحان میگیره. آدم هر چقدر راحت تر باشه امو قدر میتونه که نمو امتحانه به شکل درستش و به شکل امو فنیش که ضرورت است نمو امتحانه بگذرانه و کامیاب شوه.
وارث حسرت در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید اسکالرشپ یا بورسیه ها یک روند خاص دارد که باید آن روند به شکل درست سپری شود.
اولی خب اسکالرشپ یک روند داره، اول اعلان میشه از طرف سایت ها، هم از طرف وبسایت هایی که تعیین شده در مورد اسکالرشپ. یک کمیونیکیشن و ارتباط نیاز است که کمیونیکیشن یک مسئله داشته باشه و این کمیونیکیشن و ارتباطات با کسی میشه که حداقل یک کم زبان یاد داشته باشه. یعنی همین زبان انگلیسی خب زبان بین المللی است و اگر زبان یاد داشته باشین شما میتونید به سری سایت ها مراجعه بکنین و اونجا او خانپوری های را انجام بدین و اونجا اشتراک بکنین. و یا ما در سال 2007 یک دوستم در وزارت خارجه کار میکرد، یک اسکالرشپ بود از هندوستان که دوره ماستری را حمایت میکرد. اول یک امتحان دادیم ما، یک امتحان تافل بود، بعد امتحان تافل ما مراجعه کردیم. باز باور من این است که زبان آموختن خوب است. سر محصل باید، در جوانی که میخوای اگر علاقمند است که باید بره از اسکالرشپ استفاده بکنه، باید انگلیسی رو بیاموزه.
برای به دست آوردن بورسیه ها تافل و آیلتس دو امتحان مهم است و باعث می شود تا اعتبار محصل را نزد اداره مربوطه بالا ببرد. خپلواک به این عقیده است.
مدرک تافل یا داشتن نمره تافل به ما خیلی کمک میکنه و از اهمیت زیاد برخوردار است، در خصوصا در بخش تحصیل یا در بورسیه های تحصیلی. اگر شما تصمیم دارید برای اخذ پذیرش تحصیلی در یکی از دانشگاه های آمریکایی و یا یکی از دانشگاه های اروپایی اقدام بکنید، حتمی است که شما باید مدرک تافل یا نمره تافل داشته باشین تا شما را کمک بکنه به بورسیه اپلای کنید. این نمره تافل یا مدرک تافل به شما کمک میکنه، اون دانشگاه بالای شما خیلی اعتبار میکنه چون با زبان دانشگاه، با زبان اون کشور بلدیت داره.
عارف فراسو یک تن از استادان پوهنتون میگوید بورسیه ها متفاوت است و به هر بورسیه امتحان تافل و آیلتس نیاز نیست. برای بعضی از بورسیه ها بلند بودن فیصدی نمرات مهمتر است
و اونجا خیلی ملاک زبان نیست، اما بعضی معیارهای دیگر ای که فیصدی نمره بالای 75% باشه یا سن متقاضی چقدر باشه و مهمتر از همه ای که تحقیقات چقدر انجام داده، یعنی مقاله داره نداره، تحقیق داره نداره، کتاب داره نداره، پژوهشش به کدام سطح هست. این مهم است، این خیلی مهم است برای پذیرش فرد متقاضی. اما در کشورهای اروپایی، در آمریکا، در چین، روسیه، در اینجا زبان انگلیسی و یا زبان روسی و چینی نقش اساسی دارند و کسایی که به برنامه آیلتس یا تافل اینا را دارند میتونن راحت تر قبول شوند. در غیر از او سخت است که اینا قبول شوند، هرچند فیصدی نمراتشان هم بالا باشد.
دوستان گرامی، امتحان تافل و آیلتس چیست؟ این دو امتحان برای به دست آوردن بورسیه ها چقدر مهم است و برای سپری نمودن امتحان تافل و آیلتس تا چه اندازه انگلیسی نیاز است؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با ادریس نثار، استاد در بخش تافل انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که آیلتس و تافل چیگونه یک امتحان است؟ یک معرفی کوچک میخواییم که از این دو امتحان بر ما داشته باشین.
تافل و آیلتس هر دو امتحانات بین المللی هستن. ارگنایزیشن یا موسسه که تافل ساخته ETS است، Educational Testing System، و آیلتس مربوط بریتیش میشه. تافل در 175 کشور برانچ داره و مدار اعتبار است و آیلتس تقریبا در 135 کشور. تفاوتا در اسکور از اینا و در شکل امتحان است، اما هر دو امتحان همی 4 مهارت یک زبانه تست میکنه که عبارت از ریدینگ، خواندن، لیسنینگ، شنیدن، اسپیکینگ، صحبت کردن و رایتینگ نوشتن است.
خب استاد، اهمیت این دو امتحان ده چی است؟ یعنی برای جوانا چی اهمیت داره که این دو امتحان سپری کنن؟
جوانایی که از هر کشور بخواهند در پنتونایی که بین المللی است در سراسر دنیا به زبان انگلیسی بخواهند درس بخوانن، توفل و آیلتس یک شرط ضروری است. تقریبا اکثریت بورسیا مثل شوینینگ و فولبرایت و دات، بورسیای سفارت فرانسه و اکثر بورسیا نمره آیلتس و توفل میخواهند. توفل آیلتس میتونن جایگزین یکی دیگه شوند. 100 نمره یا 105 نمره توفل میتونن با 7 و 7.5 و 6.5 نمره آیلتس جایگزین شوند و بورسیا هر دوی زیر قبول میکنن.
خب استاد، نمرات مشخصه که باید در امتحان به دست بیاریم چقدر است؟ یعنی چقدر نمرات باید به دست بیاریم تا بتونیم که بورسی مورد نظر خدا به دست بیاریم؟
مینیمم یا همون حداقل نمره که در توفل نیاز است در اکثر پنتونا 65 است، یعنی حداقل است و به ماستری اکثرا 75 الی 80 نمره را مشخص میسازن و به دکترا از 80 بالاتر و دایلتس هم از 5.5 نمره شروع میشه و خوبترین نمره که میتونین بگیرین 7 نمره است برای دانشگاه و پنتونا و از 7 بالا دیگه عالی است.
خب استاد، اگر یک کس بخواید که در این امتحانات نمره خوب بگیره و به بورسیه کامیاب شوه، باید کدام شیوه ها را مد نظر بگیره؟ باید کدام شیوه ها را مد نظر بگیره؟ از کدام شیوه ها استفاده کنه؟
سطح انگلیسی مهم است که زیربنای انگلیسی از اینا از لحاظ خواندن، نوشتن و صحبت کردن اینا چقدر وارد هستن این مهم است. بعد از او تخنیکای از اینا مهم است. هر دو امتحان از خود بسیار تخنیکا و مهارت ها داره که بدون از این مهارت ها اگر سطح انگلیسی یک کس هر قدر بلند باشه نمیتونه امتحان سپری کنه. تخنیکای مثلا در نوشتن و شما اوتلاین جور کردن، پروفرید و ارگنایزینگ، ریویو، ری رایت، اگری شیوه را بلد نباشیم باز مشکل میشه امتحان.
خب استاد، شما گفتین که این دو امتحان از هم متفاوت است. میشه برای ما بگوین که تفاوت این دو امتحان در چی است؟
توفل کس فعلا هم یک نویش که توفل آی بی تی است از طریق کامپیوتر و اینترنت گرفته میشه و آیلتس کس معمولا پیپر بیس است، کامپیوتر بیس هم داره اما اینترنتی نیست. مسئله دوم تفاوت عمده از یایی است که در سکشن سپیکینگ در توفل شما با کامپیوتر گپ میزنین، با یک میکروفون صدایتان ثبت میشه اما در آیلتس با یک اگزامینر یا همون کسی که نیتیو سپیکر است همراه شما صحبت میکنم. دیگه نحو سوالا در توفل چهار جوابه است اما در آیلتس متفاوت است. در پولی چهار جوابه، اسی آی کوتا.
خب استاد، در قسمت آیلتس و توفل کتاب های زیاد وجود داره. آیا جوانان خودشان میتونن که درس بخونن، این کتاب ها را خریداری بکنن و یا ای که نه باید کورس برن و آمادگی بگیرن؟
توصیه ما ای است که یک دوره اینا باید با یک استاد مسلکی و پروفشنال بخونن. بعد از او کتاب های دیگر را میشه که سلف استادی کنن و در خانه مطالعه کنن. خوبترین کتاب ها که در کورس ها درست داده میشه لانگمن است و آفیشل گاید است، کولینز است که یکی از این را میتونن که با یک استاد بخوانن و دیگه یکی دو کتاب میشه که سلف استادی کنن و با خود بخوانن.
دوستان عزیز، ادریس نصار استاد در بخش آیلتس و توفل بود که در مورد سپری نمودن و مهم بودن این دو امتحان در بخش بورسیه صحبت میکرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوندی یار و مددگارتان باد.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان برنامه ما بانو اسرار می باشند. ایشان در ساحه هوش مصنوعی کار می کنند و موفقیت های هم به دست آوردند. اگر خبرها را تعقیب کرده باشین، در این روزها موضوع هوش مصنوعی و تأثیر آن بر زندگی انسانها بیشتر مورد بحث است. مخصوصا یک حرف ناو عام شده که میگویند AI. نزد بسیاری از افراد خوف ایجاد شده که ممکن در بسیاری از موارد هوش مصنوعی بتواند کارها و فعالیت‌های زیاد را تصرف کند و در نتیجه میزان بیکاری در جوامع افزایش یابد. و ما در این مورد با خانم بانو اسرار که خودشان برنامه نویس هوش مصنوعی هستند و در این ساحه فعال هستند، سوالاتی که بر ما ایجاد شده و شاید هم بر شما ایجاد شده اطرح کردیم. مخصوصا در مورد AI هم پرسیدیم که AI یعنی چی مانا. به هر حال قبل از اینکه رشته سخن به مهمان عزیز ما بسپارم، برای شما شنوندگان محترم هم پیشنهاد میکنم اگر خواسته باشین کسی یا کسانی از آشنایان شما که در ساحه‌های مختلف موفقیت‌های چشمگیر به دست آورده باشد برای ما معرفی کنین تا با آنها هم در مورد موفقیت‌هایشان، در مورد دستاوردهایشان و یا در مورد کشفشان صحبت‌های داشته باشیم. به خاطر آن شماره تلفن های خود را و شماره واتساپ در اختیارتان میگذاریم. شماره که پیام شما را به شکل اتومات ثبت می کند، اما شماره بین المللی می باشد چنین است: 00420221124138. از سابق امی شماره ماست، هیچ تغییر نکرد. البته کسانی که پیام برای برنامه آزادی و شنوندگان دارند و یا به برنامه در جستجوی گمشدگان هم دارند می توانند در این شماره آواز خود را یا پیام خود را ثبت کنند. آن را تکرار می نمایم: 00420221124138. البته این یک شماره بین‌المللی است، کمی خرج دارد، بنابراین واتساپ ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساپ رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00420723008111. و یا به شکل ساده تر اگر بگویم 00420-72-381-11. یک بار دیگر براتان بسیار آهسته آهسته تکرار می نمایم: واتساپ رادیو آزادی 00420-72-381-11 و واتساپ گرداننده برنامه های مثل زیر آسمان کبود، رنگای زندگی، شکست سکوت چنین است: 00420-725-44-77-73 نیز در اختیارتان است. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین. حالا مصاحبه با بانو اسرار را بعد از یک وقفه کوتاه شنیده می توانید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
محترمه اسرار، ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. ما در رادیو آزادی یک برنامه داریم به نام مهمان آزادی و در او برنامه ما کوشش میکنیم استعدادها را پیدا بکنیم و همراهش یک مصاحبه اختصاصی نماییم. از او خاطر این بار گفتیم اگر خواسته باشین شما را مهمان برنامه آزادی بسازیم و در مورد کارهایتان و در مورد تحصیلاتتان با هم صحبت کنیم. چی میگین؟
درست است.
اسرار جان، در قدم اول اگر خودت میخوای خودت به شنونده عزیز رادیو آزادی خودم معرفی کنی بفرما.
درست است. سلام، اسم من اسرار است. متولد سال 1999 میباشه. مکتب ابتدایی در لیسه عالی آزادخان و همچنان تحصیل متوسطه را و عالی را در لیسه بی‌بی‌سروری سنگری ختم نمودم و بعد از تکمیل امتحان کنکور وارد پانتون تعلیم تربیت کابل در رشته فیزیک شدم.
بعد از فاکولته شما تانستین که در جای کار بکنین یا نه؟
در بعض از امتحانات رقابتی در بخش معلمی اشتراکم متاسفانه کامیاب نشدم، اما بعد از او که پانتون فارغ شدم خواستم که امتحان ماستری در پانتون کابل در رشته فیزیک در بخش ذرات هستوی امتحان بتم ات وان چون در پهلوی از در پانتون تلین تربیت دو بر در بخش فیزیک دپارتمنت فیزیک استاد کدری میخواستم استاد جذب کند و من دو دورم کاندید شدم زیاد مراحل پیش رفتم در ماستری رو و استاد پانتونم بر متاسفانه بعد از تحولات که صورت گرفت در کشور نتوانستم که موفقانه سپری کنم.
خب من خودت تانستی که برنامه نویس شوی، منظور از برنامه نویسی چی هست؟ بعضی کارهای جالب انجام دادی، اونا را میخواییم روی صحبت بکنیم که چطور به این فکر آمدی و چطور تانستی تر یک کار بکنی. اول امی مفهوم برنامه نویسی را به شکل بسیار ساده اگر تشریح کنی.
وقتی که من امتحان کنکور می دادم یک بار که دیدم رشته کامپیوتر ساینس داره دو بخش می باشه، یکی پروگرامینگ بود یا برنامه نویسی و دیگرش بخش آیتی یا نتورکینگ بود. ما انتخاب کردم برنامه نویسی را ولی متاسفانه کامیاب نشدم. ما زیاد کنجکاو بودم نیستم برنامه نویسی چی است و چرا زیاد کس علاقه به برنامه نویسی ندارد. مفهوم برنامه نویسی یعنی چیزی را برنامه نویسی میکنیم. مثالش بخش فیزیک، بخش فیزیک الکترون است. الکترون و یا اتم خود برنامه نویسی شده. مثلا میتونه اتم تزیه شد و بعد چندین اتم از اون به وجود میاد. برنامه نویسی یعنی همین چیزه.
خب خودت به این اساس برنامه نویسی یعنی میتونی پروگرام جور کنی، مثلا میتونی چیزای اوتوماتیک جور کنی، چیزای مثلا در این روزا میگن که حتی کسایی که در رستوران ها کار میکنن از یک نوع ربات ها استفاده میکنن. یعنی خلاصه مطلب خودت میتونی آدم متحرک هم جور کنی، نه؟
بله برنامه نویسی میشه.
خب یعنی خودت گفتیم که میتونی یک انسان متحرک هم جور کنی که بتونه بعضی خدمات انجام بده. خودت چی جور کردی فعلا؟
تا بالا چندین پروژه را انجام دادم. یکی ربات است که دارای دو بخش میباشه، یکی کنترول است که کنترولی میباشه و دیگرش AI یعنی خودش به طور اتومات حرکت میکند و جای خود مسیر خود انتخاب میکند که چی مانعش، اگر مانش نزدیک مانش خود متوقف میکند و اگر مانع نباشه پس دوباره به رای خود ادامه میتوه. دیگرش AI ربات AI میباشد که فوتبالیست داستان تو با تعقیب میکنه. اگر تو دور باشه پیشش میره، اگر آخر که تو نزدیک شود تو ربات از او دور شده میره. و دیگرش یکی درون میباشه، درون میباشه همی مریخ نواز ناسا که است. ما یک نوع مدل از را ساخیم، اما بسیار ابتدایی است. هنوز کارهای زیادش جریان داره که انجام شده، اما این زیاد ابتدایی است و علاقه دارم دیگه. اما علاقه که داشتم از اون ساختم نوع مدل مریخ نواز ناسا را.
بالاخره پروژه موافقانه شد یا نشد؟ یعنی تانستی که یک چیز درست بکنی که خود به خود پرواز بکنه، مثلا یا از دور خودت میتونی کنترلش کنی پرواز بتی و تر یک چیزی هست مثل هلیکوپتر واری یا یک چیز دیگه؟
درون از طریق کامپیوتر و موبایل و تبلیت کنترل میشه و تکنولوژی از وای فای شده، کنترلش از طریق وایفا صورت میگیره. متاسفانه باید چون بیتری درون در افغانستان موجود نیست، به همین خاطر ما از این بیتری مستعمل استفاده کردیم.
بیتریایی که مثلا در تلفون ها استفاده میشه، درست؟
نه، در بطور مثال ما از بیتری های مستعمل و یا گروپ های چارچ میشه، ما از بیتری گروپ های چارچی استفاده کردیم.
بیره شما در افغانستان به کدام محصه، به کدام دانشگاه یا پوانتون یا به کدام استاد یا به کدام محصه نشان دادین، اونا چی گفتن؟
متاسفانه از که میفرستیم هیچ کس پرسان نمیکنه، اما به پوانتون ها نخیر. متاسفانه چون دخترها اجازه ندارن که نزدیک پانتون باشن، چی برسه که داخل پانتون برم.
خب شما این کارا رو فعلا در خانه انجام میتین؟
بله در خانه انجام میتم.
خب اگر یک مؤسسه مثلا یک اداره یا یک دانشگاه یا دولت بر شما امکانات بده، شما همین درونایی که ما درباره عزیب میشنویم میتونین همون درونا را بسازین مثلا اگر امکانات داشته باشین؟
بله اگر امکانات با ما مهیا شد چرا میتونیم بهترین درون ربات بخش کامره های امنیتی فیز دیتکشن زیاد کار را انجام داده میتونیم.
خب ای به طور مثال فعلا در افغانستان مثلا میگن در ساحه تبابت نیک میگن که بعض امکانات تکنیکی هست که اونا به شکل روبوتیک میگن ای کار انجام میتن در بسیاری از ممالک دنیا، بعض ممالک پیشرفته ای کارا را میکنن. در اون ساحه هم استفاده میشه ای کار شما یا نه؟
بله استفاده میشه.
خب چطور استفاده میشه؟
میتونیم جور کنیم بعض وقت سافت‌ویرهای را به بخش تبابت.
خب این کمپانی های خصوصی هم از این استعداد شما نمیخواین استفاده بکنن؟
نه خیر زیاد جا فرصاده ما موقف نمی که هدف شما چیز چرا تنها میبینن و خاموش میباشن خلاص.
خب این بعض محصات که در ساحه همی نوکارا کار میکنن به اون محصات شما مراجعه کردین کارتان برشان نشان دادین اونا در مورد چی گفتن؟
محصات در نفرست دادیم.
مثلا ویدیو را که انجام دادین شما اتر یک ویدیو را انجام دادین یعنی یک ویدیو را ثبت کردین که شما چگونه تانستین همتا یک چیز درست کنین؟
ویدیو در محصات صوت خارجی را زیاد قدرت رسی ندارم اما به بخش رسانه خارجی زیاد خودتان به بخش تلویزیونی که به افغانستان هست به او روان کنیم اما متاسفانه زیاد خود را بیخبر نشان میده یا نمیخواهند که در بخش تکنولوژی چی برست از دختر افغان بشنوند اما زیاد تعبیر میکنند و یا نمیخواهند تکنولوژی را یعنی از افغانستان به دیگر کشورا یک اطلاعات بدن یا یک معلومات بدن.
خب اگر به نسل نو در افغانستان امکانات داده شود به طور مثال در مکاتب، در مؤسسات، در دانشگاه ها، در انستیتوت ها، در تمام ارگان های تعلیم و تربیه اینا اگر بر شاگردان امکانات داده شود چی نوع امکانات باید برشان مهیا شود که اونا بتانن این کارا رو بکنن؟ برای ازی که در مکاتب، در دانشگاه ها اگر لابراتوارها نباشه، امکانات نباشه، خب این نوع کارهای علمی پیشرفت نمی کنه. به نظر شما چی باید شود که جوانا بتانن خوب رشد کنه در این ساحه؟
در مکاتب، پانتون، دانشگاه و مسئولین دانشجویان این امکانات مهیا شده و اگر علاقه داشته باشند میتونه که دولت امکانات زیاد را باید در بخش تکنولوژی به جوانان مهیا شده تا جوانان هم استعدادی که در بخش تکنولوژی دارند استعدادشون رشد بیشتر داشته باشند.
به نظر خودت که در ساحه که خودت میخوایی کار بکنی مثلا خودت چی آرزو داری که بر خودت امکانات میسر شود که تا بتانی کارا را انجام بدی؟
ما آرزو دارم یکی تحصیلات عالی بخش ماستری دکترا در کشورهای خارجی ادامه بتم. هدف نهایی ما هست در بخش فیزیک و پروگرامنگ در سازمان فضای ناسا کار کنم به عیسی اگر افغان و خصوصا دختر افغان. یه علاقه ما از این اصلا پر شش و افنا باید از میخواستم در بخش در ناسا کار کنم. یه علاقه ما
به کسایی که هیچ امکان ممکن نیست، امکانات رفتن به خارج نیست، امکانات تحصیل در داخل نیست، اینا چطور میتونن استعداد خود رشد بتن؟ چگونه کار باید بکنن که بتونن خودشان در خانه تحصیلات خود انجام بتن، مثل شما کار بکنن و بعض مسائل خودشان در خانه جور کنن؟ چی فکر میکنین در این باره؟ چی توصیه میکنین به جوانای که میخواین در این ساحه کار کنن؟
ما مینم بلختر سر زیادت بلختر هم کانات زیاد دیگه محدود شده و ما در بخش AI تو بخش تکنولوژی یا در ما کورس های آنلاین از فیچر لرن تقریبا 108 کورس مطابق تمام فیز و دختران میتونن از بخش از آنلاین بیشتر استفاده کنن، چون دیگه مجبوریت ها باید از کورس های آنلاین که پانتون های آنلاین که هستک استفاده کنه و رشته در رشته که استعداد دارم و استعداد خودش کوپا بسازم.
بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، برای شما شنوندگان محترم هم پیشنهاد میکنم اگر خواسته باشین کسی یا کسانی از آشنایان شما که در ساحه‌های مختلف موفقیت‌های چشمگیر به دست آورده باشد برای ما معرفی کنین تا با آنها هم در مورد موفقیت‌هایشان، در مورد دستاوردهایشان و یا در مورد کشفشان صحبت‌های داشته باشیم. به خاطر آن شماره تلفن های خود را و شماره واتساپ در اختیارتان میگذاریم. شماره که پیام شما را به شکل اتومات ثبت می کند اما شماره بین المللی می باشد چنین است: 00420221143138. از سابق امی شماره ماست، هیچ تغییر نکرد. البته کسانی که پیام برای برنامه آزادی و شنوندگان دارند و یا به برنامه در جستجوی گمشدگان هم دارند می توانند در این شماره آواز خود را یا پیام خود را ثبت کنند. آن را تکرار می نمایم: 00420221143138. البته این یک شماره بین‌المللی است، کمی خرج دارد، بنابراین واتساپ ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساپ رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00420723008111. و یا به شکل ساده تر اگر بگویم 00420-72-381-11. یک بار دیگر برایتان بسیار آهسته آهسته تکرار می نمایم: واتساپ رادیو آزادی 00420-72-381-11 و واتساپ گرداننده برنامه های مثل زیر آسمان کبود، رنگای زندگی، شکست سکوت چنین است: 00420-725-44-77-73 نیز در اختیارتان است. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین. حالا مصاحبه با بانو اسرار را بعد از یک وقفه کوتاه شنیده می توانید.
ترانه شاد تو با جفای سکوتی، روی سیمهای گیتارم میدوی مثل ملودی، تو با بغض به صدایی حس خوب یک سرودی، میشدم دیوانه حتما اگر پیشم نبودی، ای تو راه با عروجم، ای تو مرز سرخ خواهش، ای تو احساس عمیقا، نکنی ذره کاهش، ای تو الهام گناه در دل یک شب تنها، لبخند قشنگ بعد یک گناه زیبا، ای تو لبخند قشنگ بعد یک گناه زیبا.
میکنی بر دل یاری، تو فقط حاک با خدایی، میکنی بر دل یاری، تو فقط حاک با خدایی. ای تو لبخند قشنگ بعد یک گناه زیاد، ای تو لبخند قشنگ بعد یک گناه زیاد.
هیچ کس آخر ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور، با خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آخر ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور، ولی تو از غرور آسمان تا بیدهی بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را، با من یک سر که می رقصد تمام هستیم با مستیت کامل. دل قربان چشمانت، قربان چشمانت دل، دل قربان چشمانت، قربان چشمانت دل، دل قربان چشمانت، جان فدایت ای دل، ای دل جان فدایت، فدای جان فدایت، فدای جان فدایت، فدای جان فدایت دل دل. با خاطرات تو ای که جان منی، دریای زیبایی جاری ز جسم تو، من یک سر غرقم تو جهان منی، میان این همه حیرت به فی دستت که میمیرم، با حیرت دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم، که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل. دل قربان چشمانت، قربان چشمانت دل، قربان چشمانت، قربان چشمانت دل، دل قربان چشمانت، جان فدایت ای دل، ای دل جان فدایت، فدای جان فدایت، فدای جان فدایت، فدای جان فدایت ای دل، ای دل دل قربان چشمانت، قربان چشمانت دل. نگاه شوخ بی‌رحم
زحمت مرا دیوانه میخاند، ولی یک لحظه آرامم نمیماند. گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیبایت، که سوز قلب عاشق را کجا معشوق میداند. مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این مهر، دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، دل قربان چشمانت، جان فدایت، ای دل ای دل، جان فدایت، فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت ای دل ای دل، دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، دل دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، قربان چشمانت.
I know. بس تو یاش به تو اقلم اصلا